بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا نبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على پس از این که در محور دوم ما مسائلی که عناصری که مربوط بود به ویژگی ها و ارکان تمام علوم و دانش ها شناسایی کردیم، این اجزای سته علوم را، یعنی تعریف علم، موضوع علم، غایت و عرض علم، مسائل علم، مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه، اینا را شناسایی کردیم و دقیقا و تطبیق کردیم، به اثبات رسید که دانش موضوع شناسی در حد قامت یک علم خواهد بود، درست مثل علم رجال که یک زمانی فقها ها در زمان غیبت صغرا و قبل از اون بحثای فقهی که می کردن، اون زمان علمی به نام علم رجال وجود نداشت مستقلن، در ضمن مباحث فقهی رجال را هم مطرح می کردن. الان هم خود ما مقیدیم در بحثای فقهیمون، الان بحث حج مشغول هستیم، خارج حج هر روایتی که مطرح میکنیم کل رجال را، رجال سند را مطرح میکنیم و معرفی میکنیم، از حیث وساقت، عدالت، ممدوح بودن، حسن بودن، و این بهترین راه برای فراگیری دانش رجال، تطبیق رجال بر مصادیق. این کسی بخواد حفظ کنه اینا، اینجوری کار مشکلی و نتیجه هم نمیده. ولی بعدها که آسفاس گذار، روات و روایت ها گسترده بودن، نحساس کردن که نیاز به این که یک دانش مستقلی را به این اختصاص بدن. بعد دانش علم رجال به وجود آمد. موضوع شناسی هم گرچه یک روزگاری می شد در فقه به تناسب مسائلی که پیش میاد بحث کند، ولی الان گسترده شده و بعضی از اینا هم هست که باید نیاز داره به کارشناس، نیاز داره به تحقیق و تکاپو، و لذاست که می برازد یک دانشی به او اختصاص پیدا کنه که به حمدالله ما این را اختصاص داده و تأسیس کردیم انشاءالله تعالی. کرسی نظری پردازی این را هم ما پیش کرسیش را گذروندیم انشاءالله، از تهران آمدند و از دانشکده، از وزارت علوم و همه حضور داشتند و هر حضور شبت که و حرفای زدن، حالا نمیخواد اینا را من دیگه بگم، بله تسکیت المرد رفتهو گفت که قبید از حضور شبت که محور سوم و او چجور
موزه نگرفتن؟
آله
احتمال
نه خیلی نه، الحمدلله تعالی در حد عالی و علا و اینها تعبیر کرد.
در علوم علم میگفت بالاخره
ای اونا در این حد و حدود نیستم، ما از باب ناچاری این را تقبل میکنیم و ایلا چیدی نیستم، خدا
حدیثی
اونا نیستم، هر شب تیتر درش مرغوم بفرمایید. اشکال نه اشکالات را چهار اشکال مطرح کردیم، بله اشکال چهارم آخرین اشکال را مطرح کردیم که عبارت از این بود که اشکال چهارم که اساساً از قدیم معروف بوده که شأن فقیه دخالت در موضوعات نیست. این رو مطرح کردیم. اساسا شأن فقیه دخالت در موضوعات نیست. چرا که شما چرا فقیه را در دایره موضوع شناسی وارد می کنید؟ و حالون که از قدیم معروف بوده که احکام شرعی به سبیل قضیه حقیقیه جعل شده و موضوع در آنها مفروض الوجود است و چون مفروض الوجوده شأن فقیه نیست که وارد موضوع شناسی بشود. آنچه شأن فقیه استنباط حکم است برای موضوع، اما این که این موضوع چه مصادیقی داره و دقیقا قابل انطباق بر چه مصادیقی هست، مفهوم شناسیش، اینها نیازی به فقیه نیست که وارد بشه در اینها. و از قدیم معروف شده که شأن فقیه دخالت در موضوعات نیست. راز فقیش هم اینه که احکام به نحو قضیه شخصیه جعل نشدن تا علیکم السلام بر فقیه لازم باشه احراز کنه موضوع را، بلکه احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل شده. فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه این است که در قضیه خارجیه حکم رفته روی موضوع محقق الوجود، روی موضوع رفته روی حکم رفته روی موضوع محقق الوجود، مثل این که بگوید مولا اکرم علماء البلد، عالمان شهر را اکرام کن. موضوع حکم در اینجا وجوبه، متعلق اکرامه. موضوع عبارت از علمایی که الان در خارج در شهر وجود دارن. اینجا قضیه میشه خارجیه، چون موضوعش همین علمای موجود بالفعل هستن در خارج. هر موضوع شود که این میشه قضیه خارجیه. قضیه حقیقی عبارت از قضیه ای که حکم در آن رفته بر روی موضوع مفروض الوجود، نه محقق الوجود. حکم در آن رفته بر موضوع مفروض الوجود، مثل آیه همه احکام پیاده کنیم. از باب نمونه آیه میگوید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. در این آیه حکم وجوب است، متعلق عبارت از حج، موضوع عبارت است از مستطیع، ولی مستطیع نظر نداره به مستطیع هایی که در این نزول آیه وجود دارن، بلکه مستطیع مفروض الوجوده، فرض وجودش شده. ولذا معنای آیه این است که کلما وجده شخص مکلفون و توصفه به انهو مستطیعون یجب علیه الحج. هر زمانی که مکلف عاقل بالغی تحقق یافت و متصف شد به استطاعت، حج بر او واجبه. ولو در این نزول آیه هیچ مصداقی هم نداشته باشه، ولو در اون زمان هیچ مصداقی هم نداشته باشه، پس بنابراین قضیه حقیقیه و خارجیه فرق ماهوی و جوهریش اینه. در قضیه خارجیه موضوع فرد یا افراد محقق الوجوده، مثل أكرم علماء البلد یا هؤلاء العلماء، علمای موجود بلد را در بلد را اکرام کن. ای العلماء نظر داره به همینایی که الان موجودن، الف لام میشم عهد خارجیه، این همینایی که هستن. اما در قضیه حقیقیه موضوع مفروض الوجوده، فرض وجود شده و نظر به مصداق خاص نداره. و معنی لله علی الناس جلبیت را گفتیم اینه، کل ما وجد مکلف و تصف به انه مستطیعون یجب علیه الحج. ولو در حین نزول آیه هیچ مصداقی وجود نداشته باشد، عرض شود که و همینطور معنای صحیحه زراره که امام علیه السلام نبی عبدالله علیه السلام کل من السمک ما له غشر ولا تاکل ما لیس له غشر، این من این به نحو قضیه حقیقیه حکم جل شده. معنیش اینه کل ما وجد سمکن و تصف به انه ذو غشر فهو حلال یا فکله، هر آن زمانی که یافت شد ماهی و متصف بود به این که غشر و پولک داره اینا بخور حلاله. پس کل من السمک ما له غشرون این نظر نداره به ماهی که همون وقت الان موجودن در خارج، به نوع قضیه حقیقی است. معنیش اینه کل من السمک ما له غشرون یعنی کل ما وجده سمکون، این میشه فرض وجود، و تو صفه به انه ذو غشر و ذو فلس فهو حلال یجوز اکلو. با نظر به این که حالا که فرض این دو قضیه روشن شد، با نظر به این که احکام شرعی مجعول است به نحو قضیه حقیقیه، لذا نیازی نیست به این که فقیه موضوع شناسی کنه. او به طور کلی میگه از میان حیوانات دریایی همه حرامن به جز دو چیز، کل حیوان البحر حرام ما عدا السمک الذی له فلس والروبیان، یکی ماهی پولک دار یکی هم میگو، ما بقیه همه حرامن. اما اینکه کدوم ماهی هست کدوم نیست، کدوم ماهی فلسدار هست کدوم نیست، این شأن فقیه نیست دخالت کنه. عرض شود که این را خود مکلف و عرف و مکلف باید مصداقش را پیدا کنه. این اشکال
کی؟
حالا اون مستشکل به ما میگه دخالت بکنه کار حرامی که نمی کنه، طوری نیست، ولی لازم نیست. وقتی لازم نشد اشکال اینه چه نیازیست به تشکیل موضوع شناسی به عنوان علم جدید، با اینکه ریشه تشکیل این علم ضرورت دخالت در موضوع شناسیست. و حالون که لازم نیست فقیه در موضوع شناختی و شناخت موضوعات دخالت کنه، اینا را هیچی کسی هیچ جا نگفته ها. ما داریم الان با هم سبقه برهانی میدیم، به خودمون اشکال میکنیم چرا نیازی نیست، چون احکام به سبیل قضیه حقیقی جعل شدن. آنچه شأن فقیه هست تعیین موضوع کلیست، موکبه موضوع حلیت ماهی از سمک الذی له فلس، این عنوان کلی را باید تعیین کنه. اما این که مصداقش چی هست چی نیست اینا شأن اونی.
قضیه شرطیه
میگه قضیه حقیقیه هست و وقتی رضی حقیقی شد هر وقت ازش میپرسن ایشون در جواب میگه که اگر ماهی فرزداره حلاله، اگر نیست نیست، حلال نیست. اما این که آیا کوسه فرزدار هست نیست، شأن اون نیست دخالت کنه، لازمم نیست. از اجتهاد او هم چیزی کم نمیشه، چون اجتهاد استنباطه، استنباط نیاز دارد به تطبیق قواعد کلی اصولی و استدار از روایات یا تطبیق قواعد کلی. این در مقام استدار از نصوص میگه موضوع جواز و علیت ماهی پولک داره کلی، سمک الذی له فس، اما این سمک کی هست چی هست اینا را شأن اون استخالت کنه. این اشکال سبب
نوازه قانون
خوب کنه این مصداقه اتفاق هست قانون فرخیم که این اتفاق هست سمکیم نوازه خوب. حالا از حضور شود که این را اتفاقا یکی از نمونه های سیارا در جوابم خود ما الان جواب عرض میکنیم، عرض میکنیم الان. این اشکاله، جواب از این اشکال این است، درست است که دخالت در موضوع شناسی شأن فقیه در مرحله استنباط نیست و در مرحله افتا هم میتواند به سبیل فرضی و تقدیری و قضیه شرطی و به سبیل قضیه اگریه پاسخ بگه، ولی تمام نکته اینجاست که پاسخگویی به سبیل قضیه شرطی و به سبیل تقدیر و فرض برای پرسشگر و مستفتی حل مشکل فقهی نمی کند و پاسخ شفاف دریافت نمی کند، بلکه ای در پاره موارد پاسخ فقیه به سبیل قضیه شرطیه و اگریه تحیر او را هم بیشتر می کنه. پس بنابراین فقیه ولو در مقام استنباط چون از دونه دونه مصادیق بررسی نمی کنه، بلکه حکم کلی را برای موضوع کلی استنباط می کنه، درست نیاز نیست به ورود در موضوع شناسی، مصداق شناسی، مفهوم شناسی. ولیکن این فقیه در مقام افتا فتاوای او کارآمد نخواهد بود، به خصوص در روزگار فعلی. در روزگار فعلی نمی شود به کسی که عرض شود از ماهی از به حضور شود که کوسه می پرسه با مقدمات یک دفعه سوال کرده، ما در جواب بنویسیم بسمهی تعالی شأنه، آنچه از حیوان دریایی حلال است ماهی فرسدار است، چنانچه کوس ماهی عرفاً بر آن ماهی فرسدار صف کند حلال است ورنه حرام است. این را مستفتی 200 بار بخونه میگه ای خدا، این میگه اگر ماهی عرض شود که کوسه فرض دارد حلال است، ندارد حرام و زقوم است. بعد هی نگاه میکنن به هم میگن حالا دارد یا ندارد، میگن نمیدانی. خب عرض شود به طلای سفید رسیدن، به یک صفحه مینویسن که ما برای خرید عرض شود که حلقه برای دامادمون به طلا فروشی رفتیم با مقدمات ایشان بچه مذهبی دین متدین، عرض شود که طلایی خریدیم که میگن طلای سفیده. از بعضی شنیدیم که گویان طلای سفید حلاله، بعضی گفتن حرامه. احتراماً نظر مبارک معظم الله را مرحوم بفرمایید. بسمه تعالی شنو چنانچه طلای سفید بر آن عرفاً طلا صدق می کنده، حلال است، حرام است بر من، و نماز موجب بطلان نماز است، و چنانچه طلا صدق نکنده حرام است. چقدر ما خودمون نوشتیم همین هر شبت که در مقام جواب استفتاد از بودر شبت که از اساتید معظم از جای مختلف این به کار نمی آید، او باز میگه خدایا این هست طلا یا نیست؟ از هر کی هم میپرسن میگه ما چه میدونیم. خب اینجا از بزرگ شبت که آخر باید بحثی کرد و بعدش و بعد این گرفتاری او را زیاد میکنه. الان متدین پیدا کردن کیمیاست که مقید باشه به این که طلای حرام نپوشه. این رو باید تفت باید آماده داشت پوری بهش گفتاداش جون نازنین این را میگن حروم است و تموم. باید موضوع شناسی کرد. فقیه که موضوع شناسی نکنه هی اگری 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 اینجور جواب میدهد. از بورس میپرسن معامله قرار داده آپشن چه حکمی دارد؟ در جواب بسم تعالی شنو چنانچه تحت عنوان یکی از عقود اسلامی بوده باشد ماهیت آپشن جایز ورنه حرام است. او بابا میگه من چه میدانم عقود اسلامی کدام است؟ ولی از به حضور شود که به همین تو قرارداد آتی همین معاملاتی که الان تو بورس هست قرارداد حق خرید و حاکزا این یک مزلم میشه. و برای این که مفتی در مقام افتا نه استنباطا در مقام افتا پاسخ او مشکل گشا باشه باید موضوع شناسی بکنه قاطعانه جواب بده. بسم تعالی شأنه طلای سفید یک نوع طلاست با عیار کمتر. همون اولشون بسم تعالی با نظر به این که طلای سفید علت تحقیق یعنی با موضوع شناسی که ما کردیم علت تحقیق یک نوع ذهب است با عیاری کمتر، از این رو پوشیدن آن حرام، نماز با آن باطل است. تمام قاطعانه میگه. اگرم خواست چیزی استفاده کنه در جواب اونایی که برای جوماد از شبت که میخوام بخرن دنبالش می نویسن و بر مؤمنین رواست که حلقه ازدواج خود را از عناصر مستحب اللبس همچون عقیق فیروزه که در نماز موجب استحباب است استفاده کنند، و یا اگر خیلی مایل به جنس گرونن از پلاتین استفاده کنند. و الان علمم ثابت کرده که طلا یه ترشحات غیر مرئی داره که برای اصلا بدن مرد هم ضرر داره، و همینطور در مورد کوسه و جاهای دیگه.
در این موارد
اگر واقعا قطع پیدا کرد طوری نیست، ولی به همون این قطع خودش عمل میکنه. از بزرگ شبت که بله نه یک ترشحاتی داره طلا که با بدن از شبت حلیله با او هماهنگه و ای بسا مفیده، ولی برای از شبت مرد در جهت خلاف و به عکسش را در عقیق گفتن. اینا الان من خودم حالیم نیستم، اینایی که کارشناسن و اخصائیان اونا در لابراتوار ها و اینا آزمایش
کردن. مغازاشون باید فاصله بگیرسه؟
بله؟
مغازاشون مردم باید فاصله بگیرسه.
آه از مغازه چی؟
نه اولوشی هم مرد کلا فاصله میگم خواستن نمیرشتم
ها بله ازم به حضورتون گل بروتون که و همینطور در موضوعات دیگه. پس موضوع شناسی درسته برای فقیه ضرور لازم نیست در مقام استنباط. چرا؟ چون در مقام استنباط بیشتر از تعیین موضوع کلی نیاز نداره، بیشتر از تعیین موضوع کلی نیاز نداره و استنباط تمامه. در مقام استنباط به این که موضوع جواز ماهی عبارت از ماهی فلسدار، عنوان کلی ماهی فلسدار، اما این فلس چی هست، کی داره، چی داره، چی نداره، اینا رو کن، این استنباط تمامه. اما در مقام افتا که از یک جزئی و مورد شخصی جزئی میپرسن، اونجا به کار نمی آید قضیه شخصیه. این یک فایده دخالت فقیه در موضوع شناسی. دخالت دوم عبارت از این است که در برخی از موارد و پاره از موارد ورود فقیه در شناخت موضوع حتی در استنباط حکم کلی هم نقش داره، حتی در استنباط حکم کلی هم نقش داره. از باب نمونه از کنم، در روایات داریم که ماء الحمام کالجاری، ماء الحمام کالجاری، آب حمام مثل آب جاریه. آب جاری که شد اولا نجس نمیشه، در ثانی به هرچی هم برخورد کرد دیگه پاک میکنه بدون نیاز به فشار. حتی به نظر بسیاری یه احتیاطی دارن که نیاز به فشار داره بعضی. این را برخی از فقها که موضوع شناسی نکردن حتی در مقام استنباط از این برداشت کردن که شرع اقدس در مورد آب حمام یک ارفاقی قائل شده و آب حمام را تنزیل کرده به منزله آب جاری، فتوا دادن که حکم آب جاری را دارد. برخی از فقهای ادام عرض شود که در این مسئله حدود سال 62 یا 63 همون وقتا ما محضر استاد معظم مرحوم فقیه کبیر آقای آیت الله عظما آقای تبریزی خارج فقه طهارت برای ما میگفت ایشان. اون زمان سال 62، 32 سال پیش تقریبا، 33 سال، 2 سال پیش، ایشون این روایت را یک موضوع شناسی، حالا به این عنوان هم نگفتن موضوع شناسی ها، ولی یک عنایت خاصی در استدلال از روایت کردن و اون این که فرمودن این ماء الحمام کالجاری نظر داره به حمام های عصر صدور روایت و این موضوع شناسی ها، و در عصر صدور روایت حمام ها این چنین بوده، یک خزینه اصلی داشته دور تا دور این حوزها و حیاز صغاری بودن، حیاز جمع حوز، حوزهای کوچولو بودن، این حوزهای کوچولو متصل بودن به خزینه، از این حوزهای کوچولو هر چی آب برمی‌داشتن باز پر می‌شد، های برمی‌داشتن های پر، یعنی دائما اینها متصل به کر بوده، از کرم آب از چشمه به صورت طبیعی و نظیر اونجا قنات اینها آب متصل بود دائما میمد توی این از حضور شود که خزینه. الان هم شاید بعضی جاها نمونه هاش باشه. این جور که شد این دیگه آب قلیل نمیشه، این آب آب حتی به یک معنی آب جاری است که یک جا جمع شده، مثل استخریه که متصل است به چشمه، از چشمه آب میاد توی این استخره، حکم جاری را پیدا میکنه. الان هم آبهای لوله خیابونی اینا متصل به مرکز اصلی در نهایت سر. اگر کسی بدانه که هیچ جا اینا قطع نمیشه، آب خونه متصل به کوچه، آب کوچه متصل به شالوله یا به منبع، از منبعم دائما، اگر فرض کنیم دائما دائما از سد آب میاد توش، اگر این جور باشه اینم میشه جاری. ولی اگر جوریه که منبع قطع میشه هر از یکی دو روز پر میشه، او دیگه خزینه لوله ها میشه آب کر، دیگه آب جاری نمیشه. نه نه، باید مرکزش را باید دید. لوله ها کر قطعا هستن، میخوام ببینیم جاری هست یا نه. اگر اون منبع دائما آب بیاد توش، علاوه بر این که کر هست، هزاران کره جاری هم میشه، و وقت جاری که شد خیلی اثر اینی داره، آب جاری قوی تر از اعتصابش، قوی تر از آب کره. این یک مثال برای موضوع شناسی. با این بیان ایشون معلوم شد که این تعبد نیست، بلکه یک حقیقتیست در خارج، که آبهای حمام‌های قدیم متصل به خزینه حمام، خزینه متصل به غلات و به چشمه و جاهای دیگه و همیشه آب میمده. فتحت سلمه ما ذکرنا که این اشکالات هیچ کدوم بر دانش مستقل بودن موضوع شناسی وارد نیست. به حمدالله تعالی ما شاکریم رب جلیل را که با عنایت او تونستیم موضوع شناسی را به عنوان علم مستقل مطرح کنیم، با نه به سبیل ادعا بل با تطبیق تمام ضوابط. چیزی را درش مرغوم بفرمایید. محور عرض شود که سوم بله، اشکالات چهار اشکال شد. یک اشکال عبارت از این بود که موضوع شناسی به سبیل جزئی است، و حالا که علم باید دارای قواعد کلی باشه. اینا جواب دادیم که بابا هم جواب حلی داره هم نقضی. جواب حلی به این که اولا موضوع شناسی در مرحله مفهومش کلیه، تطبیق و مصادیقش جزئیه، و دوم اینکه نقض میشه به علم رجال و تاریخ و جغرافیا. اشکال دوم این بود که موضوع شناسی از دو محور برخورداره، یکی شناخت مفهوم که به همون عناوینی که در موضوع و احکام عقد شدن، و دیگری شناخت مصداق. شناخت مفهومش میشه از مبادی تصوری علم فقه، مصداقش هم میشه در حقیقت یک نوع تطبیق قواعد کلی، و از وضوع شناسی نیاز به علم مستقل نداره. این هم اشکال دوم که جواب گفتیم درسته، اینها یک روزگاری نیاز نبوده به تعیین علم مستقل، ولی بر اثر گسترش علم نیاز پیدا شده با توضیحاتی که دادیم. و اشکال سوم عبارت از این بود که اساساً از وضوح شود مبدأ تصدیقی در تمام موارد موضوع شناسی، اهم از مفهوم شناسی، مشتاق شناسی، عرف، با اینکه عرف از نگاه کافه محققین فقط در تحلیل مفاهیم حجت، اینا نگفتیم ها. بله، پس پوش شد فرمودی. اشکال چهارم این که اشکال چهارم این که متوجه همین نظریه تأسیسی دانش موضوع شناسی به عنوان یک علم مستقل میشه، اینه که اساساً مبدأ تصدیقی در تمام موارد موضوع شناسی، اما از شناخت مفاهیم و شناخت مصادیق عبارت از عرف، مرجع تشخیص مفهوم و مصداق عرفه. منتها اگر این واژگان و عناوینی که در لسان ادله آمده عربیه، مرجع تشخیصش عرف عربه، اهل لسان فصیح، و اگر تو قباله نکاحی وصیت نامه و مانند آن آمده، در هر لسانی و جامعه باید به عرف اون جامعه رجوع کرد. بله. و اگر عنوانی که مفهوم شناسی می شود در لسان ادله نیامده، بلکه در وصیت نامه یا در قباله نکاحیه و یا در وقت نامه آمده، باید به عرف اهل لسان اون واقف و اون وصیت نویس و آن از حضور شود قباله نویس باید رجوع کرد. مثلا اگر کسی در وقت نامه نوشت 3 سنگ آب از فلان مزرعه را وقف سید الشهدا کردم که برای او روزخانی شود در ایام عزاداری سید مظلومان علیه السلام، سنگ تو فرهنگ عرب هیچ اصطلاحی اینی نداره، تو خیلی جا نداره، ولی تو اون عرف اون روستا اون کورده اونجا به معنای 1 هکتار 2 هکتار از عرض شود که زمینه با حق آب در شبان روز 2 ساعت 3 ساعت کمتر بیشتر، اینا باید ما برای تعیین مفهومش به اونجا رجوع کنیم. و هاکذا کلمه دانگ، کلمه جریب، کلمه حقه و کلمه هکتار، اینا یک الفاظ نیست، مفاهیم خاصی داره، در هر جایی باید به عرف اونجا رجوع کرد. اونم یک وزنیه، وزن عربی خاصیه. عرض به حضور شود که پس بنابراین ما مرجع تشخیص مفاهیممون عرفه، تعیین مصداق موضوعش باز عبارت از عرفه، و حالون که به نظر محققین اصولی عرف فقط مرجع است در تحدید مفاهیم. چرا شما برای تعیین مصداق هم عرف را معرفی میکنید؟ اشکال اینه، شما یعنی ما که تأسیس دانش موضوع شناسی کردیم، گفتیم عناوینی که در موضوع در ادله اخذ شده، این عناوینی که در موضوعات احکام متعلقات اخذ شده یه مفهوم شناسی دارد، یه مصداق شناسی دارد، و مرجع هر دو تاش عرف هست. اشکال این است که چگونه شما عرف را به عنوان مرجع در شناخت مصادیق معرفی میکنی و حال این که معروف شده به زبونها که عرف فقط در تعیین مفاهیم مرجع است نه در تعیین مصادیق. عرف در تعیین مفاهیم، عرف عام، عرف عام هر ملت و جامعه‌ای. این اشکال جواب از این اشکال، جواب از این اشکال عبارت از این است که اصل این مطلب که نسبت داده شده در بعضی از نوشته ها و متاسفانه برخی از اساتید بزرگ هم در دروس خارج نسبت میدن به بزرگان و محققین که عرف فقط و فقط در تعیین مفاهیم مرجع است نه در تعیین مصادیق، این مطلبی است با تحقیقی که ما انجام دادیم ناتمام. و تحقیق این از مختزای تحقیق که در مسئله سه نظر هست، یک نظر مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه و به تبع او محقق ناینی دارد که قائلن به این که ارد در تعیین مصادیق حجت نیست. نظر دوم نظری است که مرحوم حاج آقا رضا همدانی و صاحب جواهر و استاد امام مرحوم محقق حائری و خود امام راحل دارند و ما هم تأیید کردیم که در مباحث آینده در پیش داریم که عرف در تعیین مصادیق هم حجت است. عرف عام در تعیین مصادیق هم حجت است به ادله‌ای که خواهد آمد. مبنای سوم مبنای مرحوم آقای خویی و آقای مرحوم شهید صدر است و بعضی از اساتید ما که قائلن مشایخ عظام ما که در جایی که توسعه در مصداق به توسعه در مفهوم برگرده حجت و عرف حجت وگرنه حجت نیست. تفصیل این مطلب را بعدها خواهیم گفت. تفصیل دادن بین مواردی که عرف توسعه در اونجایی که عرف مصداق را تعیین میکنه و تسامح میکنه در تعیین مصداق، اگر برگرده تسامح او در مصداق شناسی به توسعه در مفهوم حجت است و اگر به توسعه در مفهوم بر نگرده حجت نیست. این را دیگه الان بیشتر از این نمیشه باز کرد، در جای دیگه انشالله خواهیم رسید. این نظر مرحوم آقای خویی و مرحوم علامه شهید صدر و برخی دیگر از محققین. از حضور شود که بنابراین اصل این نسبتی که به بزرگان داده می شود، این مطلب از شود مطلب تمامی نیست که معروف شده او در تعیین مفاهیم حجته و در مصادیق فاقد اعتبار است. این مطلب تمامی نیست. ما در محور پنجم به تفصیل از این بحث میکنیم. یک کرسی نظریه پردازی هم داشتیم ما در جامعه المصطفی پارسال در همین باره. الله اعلم، انشالله امید است انشالله. تیتر دروش مرحوم بفرمایید محور سوم واژه شناسی عرف در لغت و اصطلاح. با توجه به اینکه عمده مرجع تعیین و تحدید و تشخیص در سراسر موضوع شناسی عرف است، از این رو لازم است ما واژه عرف را هم از نگاه واژه شناسان بررسی کنیم و هم از نگاه ارباب اصطلاح فقهی و اصولی. تیتر درش مرقوم بفرمایید یک واژه شناسی عرف از نگاه واژه شناسان. با تتبع جامعی که صورت گرفت، واژه عرف از نگاه واژه شناسان و ارباب لغت از 12 معنا برخوردار است. واژه شناسان از 12 معنا برخوردار است. باید کندوکاو کنیم و بیابیم که آیا آن عرفی که مرجع تشخیص موضوعات است چه از نگاه مفهومی و چه مصداقی، کدام یک از این معانی 12 گانه است و اگر هیچ یک از آنها نیست تعریف دقیق عرف چیست و چگونه است. عرض شود اول صد یک، عرف به معنای صبر. یکی از معانی واژه عرف در فرهنگ عرب عبارت از صبر، چنان که ابن منظور در لسان العرب جلد 9 صفحه 156 چنین گوید: العرف بالذم والعرف بالکسب الصبر. الصبر آساد که تلفظش خیلی مشکل، چقدر میپرسن از ما دفتر آقا که میپرسن ما امام جماعتی داریم این تلفظ سادش درست نیست گرفتار شدیم. نه، میشه از ثواب جماعت بگذاریم و هر وقت ما استدعا میکنیم میگه الله الصمد. بابا الله الصمد باسین خیلی معنای بدی داره. صمد باسین مکاسب محرمه رو خوندی، تصمید اون کودی که پای درخت میریزند اینا بریم میگن صمد باسین. تصمید یعنی کوهانیدن و کودادن و تغذیه کردن به درخت. معنی نداره الله الصمد، لااقل اینا بگید صمد از موضوع شبت که اللهم سله، یعنی خدایا تیکه کن ببر. معنای خیلی بدی داره. گرچه رعایت تجوید در قرائت لازم نیست مگر اون حروفی که معنا را دگرگون میکنه. لازم نیست بگی بسم الله الرحمن الرحیم، این هر از بیه در بگید. شما با هی هندوانه نگید بسه. اما از دوت که اما اینی که معنا دیگرگون میشه با صاد را و داد را غیر المغضوب میخوره گوشه زبان به طرف دندونایش، مغضوب که بوی دال میده، دال مفخم. غیر المغضوب، مغضوب غلطه، مغضوب غلطه، مغضوب غلطه. غیر المغضوب، مغضوب علیهم ولا ضالین. این خیلی مشکلی نیست. ما اول که طلبه شده بودیم و اینا مدرسه حاج مولا صادق خیابونه 45 متری مدرسه حاج مولا صادق اونجا بودیم، حالا نوساز کردن خراب کردن اینا. ما محل اولا پیش هر کسی یاد میگرفتیم اینا عرقا نمیپسندیدن. آقای عاشق علی قطیفی عربستانی سعودی حجازی، حجاز بگید اسم قدیمیش، اینا ما یک مدتی پیشش تکرار کردیم تا یه روز گفت ها درست شد. غیر المغضوب از شبت اون وقت خیلی بده، خیلی بده. بوی دال مفخم باید بده، این خیلی بده. روحانی نتونه قرائت را درست کنه و هی تشکیل کنن مأمومین گاهی نماز را اعاده کنن. نمیخوام به او بی حرمتی بشه، حالا نمیگم زیاد ها، موردی پیش میاد. پس بنابر این العرف بالذم والعرف بالکسب الصبر. بعد یک شعری آورده، قال ابو دهبل الجمحی، این شعر بنویسید، یعنی یه مصرع را توی این ور دفتر، مصرع دوم را با فاصله اون ور خط. غیل لابن الغیث اخر رقیاتی، غیل لابن الغیث اخی الرقیات. بعد فاصله بگذاری، ما احسن العرف فی المصیباتی. چقدر شعر زیبا گفته شد به ابن الغیث که برادر ترقی هاست. رقیات جمع رقیه، رقی ترقی. اخر رقیه عرب به کسی که ترقی و تکامل طلبه میگه اخر رقیات. به فرزندی که از قبیله غیث بود، همون قبیله‌ای که این چنین صفت دارد طالب ترقی و تکامل است، اخر رقیات یعنی برادر تکامل و ترقیاته، کنایه از این که طالب ترقیاته، گفته شد ما احسن الار، گفته شد چه زیباست صبر فی المصیباتی، در برابر مصیبت ها. واژه ار در مثل دوم این شعر به معنی صبر شد. اول سر دو ار به معنای پی در پی بودن، همونطور که واژه شناس شهیر قرآنی جناب راغب اصفهانی در مفردات خود گفته است، کتابی داره به نام مفردات و الفاظ القرآن، الله اکبر که این من چقدر احاطه داشته به قرآن، یک روزگاری که نه کامپیوتری بوده نه این ابزار مدرن فعلی. این کسی میخواد واژه شناسی قرآن را یاد بگیره حتما باید استفاده کنه و همه بعدی ها از او استفاده کردن و علی تحقیق از وجود شود که شیعه هم ظاهرن بوده. او گوید در فرهنگ عرب گفته می شود و جا الغطا عرفن ای متتابعن، الغطا آمد جا الغطا، غطا یعنی مرغای سنگخار، آمد مرغای سنگخار عرفن ای متتابعن، یعنی مرغای سنگخار پیاپی و یکی پس از دیگری پریدن یا آمدن نشستن. و از این قبیل است آیه شریفه و المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، اول سوره مرسلات، سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده می شوند به زمین. این کلمه عرف یعنی متوالیان، یعنی پیاپی. پس معنای دوم عرف به معنای پیاپی این آیه شریفه و مرسلات عرفن، عرفن یعنی متوالیان، سوگند فرشتگانی که پیاپی فرستاده می شوند. این بله مربوط به سوره مرسلات آیه 1 و 2. سومین معنا عرف به معنای یال، به معنای یال اسب و تاج خروس، عرف به معنای یال اسب و تاج خروس. یکی از معانی عرف در فرهنگ عرب یال اسب و شیر و همچنین تاج خروس است، چنان که در لسان العرب آمده عرف و دیک و الفرس و دابه و غیرها. یعنی وقتی واژه عرف به کلمه دیک یعنی خروس و فرس یعنی اضافه شد، به معنای مو و تریست که بر گردن آن میروید. همان چیزی که در فارسی در مورد اسب به آن یال میگویند و همینطور شیر، و در مورد خروس آن را تاج خروس نامند. چهارمین معنا بگیم و تمام امروز، عرف به معنای مکان مرتفع. عرف به این معنا جمع آن عراف است، چنان که در قرآن کریم آمده است سوره اعراف آیه 46 و علی الاعراف رجال یعرفون کلن بسیماهم و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم تدخلوها وهم یطمعون. واژه اعراف در این کلمه به معنای مکان بلند و مرتفع است، چنان که مفسر عظیم الشأن و قدر مرحوم امین الاسلام تبرسی گوید الاعراف الامکنة المرتفعه. اخذ، خب این که اعراف به معنای مکانهای بلنده و عرف به معنای مکان بلند، این چه نسبتی با معنای اصلی لغوی داره؟ میگه او خزمن عرف الفرس، گرفته شده از یال اسب، نه اینکه یال اسب در بلندترین نقطه بدن اون که سر هست رو پشت گردن قرار گرفته، از این جهت به مکان مرتفع عرف گوید. و منه عرف و دیک و کل مرتفع من الارض، هر بلندی از زمین را عرف گوید. و کل عرف من الارض عرف، لانه به ظهورهی اعرف من من خفن. چرا به مکان مرتفع عرف میگن؟ میگه برای اینکه عرف ریشه اصلی اصلیش به معنی شناختنه. مکان مرتفع چون شناخته شده است و نمایان است، از این جهت این را عرف گوید. لعنه به ظهورهی، مکان مرتفع بر اثر آشکار بودنش عرف و روشنتر و شناخته تر است من منخفض، از اون مکانی که منخفضه و گوده. ادامه بحث را انشاءالله هفته بعد پی میگیریم به پیشگاه حضرت کریمه اهل بیت سلام الله علیها صلوات و سلام الله علیها. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد و آل محمد. آقا مهدی درستی کجا را باید؟ یا الله یا الله یا الله ان شاء الله جعلك الله من الخادمین الشریعه للمذهب و ارشوت که مراجعین اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. اینجا بله مدرس بسم الله. یا رب العالمین.